اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا، ندای رحمت است میدهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا، ندای رحمت است میدهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان.
سپاسگزاریم که همراه ما هستین. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 12 تا 14 سوره قاف آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
کذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود.
پیش از آنان قوم نوح و اصحاب الرس، قومی که در یمام زندگی می کردند و پیامبری به نام حنظله داشتند، و قوم ثمود پیامبرانشان را تکذیب کردند.
و عاد و فرعون و اخوان لوط.
و همچنین قوم عاد و فرعون و قوم لوط.
و اصحاب الایکه و قوم تبع، کل کذب الرسل فحق وعید.
و اصحاب ایکه، قوم شعیب و قوم تبع که در سرزمین یمن زندگی می کردند، هر یک از آنها فرستادگان الهی را تکذیب کردند و وعده عذاب در باره آنان تحقق یافت.
این آیات برای دلداری دادن به رسول خدا و اهل ایمان می‌فرماید: گمان نکنید فقط مشرکان مکه رسالت پیامبر اسلام را تکذیب می‌کنند و آن را نمی‌پذیرند، بلکه از زمان حضرت نوح پیامبر بزرگ الهی تا کنون همواره پیامبران مورد تکذیب قرار گرفته و گروه‌ها و اقوام مختلف به بهانه‌های گوناگون زیر بار سخن حق نرفته و به حقانیت رسولان الهی اقرار نکردند. البته این انکار و تکذیب حق از روی عناد و لجاجت و تعصب بی پاسخ نمانده و قهر الهی به اشکال مختلف آنان را فرا گرفته است. گروهی با سیل و طوفان، گروهی با صاعقه آسمان و گروهی با زلزله شدید زمین. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که همان خدایی که این جهان با عظمت را برپا کرده و انسان را آفریده است، او را از طریق پیامبران راهنمایی و هدایت کرده تا مسیر رشد و کمال را طی کند. در این حال پذیرش حق اجباری نیست و در این مورد انسانها به اختیار و انتخاب خود واگذار شدند. و دیگر اینکه اقوام گذشته‌ای که پیامبران را دیدند و حقانیت آنها برایشان روشن شد، به دلیل آنکه آنها را انکار کردند گرفتار قهر الهی شدند. این درس عبرتی برای آیندگان است.
شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، وقدر بی شکرن. شکرن یا ربی
هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
در جمع شما هستیم دوستان عزیز و استفاده میکنیم از صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی، همراهان همسفر در وادی نور قرآن. بحث از نشانه های ایمان در قرآن بود و این که مهمترین نشانه ایمان عبودیت خداوند است. در این زمینه یکی از نکاتی که لازم به تبیین و توضیح است آن است که عبودیت و بندگی خداوند را در چه قالب‌هایی و در چه اموری میتوان دید و به بیان دیگر یعنی چی عبودیت خداوند. در این زمینه پاسخ آن است که در فرهنگ اسلامی و قرآن و سنت نبوی و ائمه معصومین علیهم السلام اگر بنگریم، عبودیت و بندگی خداوند یک بستری وسیع و گسترده است که در آن بستری وسیع و گسترده تمام اعمال انسان می تواند بندگی و عبودیت خداوند شناخته شود. عبادت فراتر از نمونه ها و اعمال چون نماز و روزه است. همه کارهای شایسته‌ای که به نفع مردم باشد و به نفع خود انسان باشد همه اونها عبادت گفته می شود. به بیان دیگر عبادت بدین معنا نیست که انسانی گمان کند او خیری برای خدا می رساند با کار خود و با یاسفن خود و یا نیت خود، زیرا که انسان کسی نیست که به خدا خیر برساند و خدا هم نیازمند نیست و فقیر نیست تا ما نفعی به او برسانیم. اون کارهای خوبی که به نفع بندگان خدا باشد و یا به نفع خود انسان باشد، به نفع خانواده انسان باشد، اون عبادت گفته می شود. ولذا هست که ما برای شناختن گستره معنای عبادت و بندگی و ظرفیتی عمیق و گسترده‌ای که برای بندگی و این معنا در اسلام و در قرآن وجود دارد، خوب است نمونه‌های را معرفی بکنیم تا در قالب اون نمونه‌ها کاری که عبادت شمرده می‌شود و نیز خود عبودیت و بندگی خداوند را بهتر و بیشتر بشناسیم. برخی از کارها که در اسلام عبادت به حساب آمده است این مسائل است: یک، تفکری در کار خداوند. امام صادق علیه السلام در روایت فرمود: لیست العبادت و کثرت الصلاة و الصوم، انما العبادت و التفکر فی امر الله. عبادت زیاد نماز خوندن و روزه گرفتن نیست، بلکه عبادت اندیشیدن در امر خداوند است. تفکری که انسان را به خدا نزدیک کند و به خدا آشنا سازد عبادت به حساب آمده است. تفکر در امر خدا، همه عالم امر خدا به شمار می رود، چه امر تکوینی و نیز امور تشریعی، اونچه که به انسانها خداوند فرمان داده است و انجام اون را از انسان خواسته است. در این روایت می‌بینیم که خود اندیشیدن درست که انسان را به حقیقت برساند از مصادیق عبادت است. پس تفکر میتواند نوعی بندگی و عبودیت برای خداوند به شمار آید. مصداق‌های دیگری برای عبودیت و عبادت را در برنامه‌های پیش رو در محضر شما بیان خواهیم کرد. تا اون زمان خدا یار و نگهدار شما باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
دوستان گرامی، با پایان برنامه در وادی نور رسیدیم. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارین. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
يا نور يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، وضوء العين قرير، يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا، واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا.
رحمن رحمن، ساعدني يا رحمن،
يا رحمن،
اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
سلام و وقت بخیر داریم به شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو دری. از برنامه رازهای زندگی مهمان خانه های شما هستیم. دوستان عزیز، در این برنامه قصد داریم مهارت خلاقیت را بررسی کنیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. دوستان، شاید عجیب به نظر برسد که داشتن خلاقیت با عنوان یک مهارت تلقی شود، زیرا برخی افراد
خلاق بودن را یک صفت شخصیتی می دانند و ترجیح می دهند آن را با عنوان یک مهارت در نظر نگیرند. ولی دلایل وجود دارد که خلاقیت را با عنوان یک مهارت ببینیم. یکی از این دلایل این است که خلاقیت مانند بسیاری از مهارت‌های دیگر با تمرین و تکرار و یادگیری بهتر می شود. علت دیگر این است که هیچ کس به صورت مطلق غیر خلاق نیست، اگرچه سطح خلاقیت ما با یکدیگر تفاوت دارد. همچنین شاید ما نتوانیم در حد خلاق‌ترین افراد جهان باشیم، اما می توانیم با یادگیری و تمرین از آنچه امروز هستیم خلاق‌تر شویم. و دلیل دیگر این که بسیاری از مؤلفه‌های خلاقیت در دوران کودکی وجود دارند و به تدریج سرکوب می‌شوند. پس خلاقیت را نمی توان صرفاً از جنس استعداد دانست، بلکه پذیرفتنی‌تر است که آن را یک توانایی بدانیم که به تدریج کم رنگ می شود. خلاقیت به معنای ارزش قائل شدن برای راهکارها و روش‌هایی است که قبلاً سابقه در محیط زندگی شخصی و فضای شغلی ما نداشتند. وقتی از خلاقیت با عنوان یک مهارت نام می بریم، تمایل به تفکیک آن از نوآوری نداریم. به عبارتی برای من مهم نیست که ایده ها، نگاه های جدید و راهکارهای جدید واقعاً از هیچ خلق شده اند یا از فضای دیگری وارد شده اند. برای من مهم است که بتوانیم در سیستمی که هستیم بهبود و نگرش تازه‌ای را ایجاد کنیم که قبلاً وجود نداشته است. برای خلاق بودن باید فکر خلاق داشت. تفکر خلاق جزء کلیدی خلاقیت است. تورانس با فرایند درک مسائل، اطلاعات و عوامل جا افتاده، حد زدن فرضیه ها، اصلاح و ارزیابی مجدد آنها و بالاخره ارائه نتایج تفکر خلاق می گویند. به نظر او برای تفکر خلاق 4 ویژگی باید در نظر گرفت. یکی از این ویژگی ها سیالی اندیشه است. توانایی برقرار کردن رابطه معنادار بین فکر، اندیشه و بیان است که بر اساس تعداد افکار یا راه‌حل‌ها در یک زمان مشخص اندازه‌گیری می‌شود. دیگر ویژگی برای تفکر خلاق، اصالت و ابتکار اندیشه است. توانایی دور شدن از امور رایج و واضح یا قطع رابطه با تفکر مبتنی بر عادت است. انعطاف‌پذیری یا نرمش اندیشه از دیگر ویژگی‌های تفکر خلاق است و در آخر ویژگی بست قرار دارد. توانایی توجه به جزئیات و دقت زیاد در ارائه ایده، پیاده‌سازی، ارزش دادن به آن و ارتباط آن با ایده‌های دیگر برای عرضه یک ایده جدید و قبولاندن آن است. دوستان عزیز شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه محمد پیام بهرامپور را با هم می‌شنویم.
خلاقیت یعنی این که بریم یک جای جدید یا بریم جای قدیمی از یه راه جدید. کلاً یک تجربه جدیده و هر موقعی که صحبت از یک تجربه جدید میشه حتماً ریسک هم کنارش وجود داره. یعنی احتمال شکست هم وجود داره و ما باید حواسمون به این نکته باشه. طبیعیه اگر من میخوام فرد خلاقی باشم قطعاً یه جاهایی ممکنه اشتباه هم بکنم. جالبه بدونید وقتی شما خلاقیت رو در خودتون ارتقا میدید، که البته من جلوتر بهتون خواهم گفت که حتی اگر احساس میکنید اصلا خلاق نیستید، باز هم میتونید خلاقیت رو یاد بگیرید. نکته جالب این هستش، افرادی که خلاقیت رو در خودشون پرورش میدن، مهارت و ویژگی به نام تاب‌آوری هم در اونها افزایش پیدا میکنه. یعنی جلوی سختی ها و مشکلات قدرتمندتر می ایستن. وقتی یک اتفاق، یک سانحه، یک رویداد، یک مشکل، یک چالش براشون به وجود میاد، خیلی محکمتر می تونن جلوی اون رویداد بایستن و می تونن از پس اون خیلی راحتتر از بقیه بر بیان. تو قسمت قبلی راجع به حل مسئله صحبت کردیم و خلاقیت یه چاشنی فوق‌العاده برای حل مسئله است. میتونیم از پس مسائلمون بر بیایم و البته به واسطه اینکه ما خلاق هستیم هر بار یه تجربه جدیدی از زندگی داریم. بنابراین زندگیمون یک نواخت و خسته کننده نمیشه و این یک مزیت خیلی زیاده. احتمال داره شما برای خودتون یا برای اطرافیانتون این اتفاق رو دیده باشین که عزیزانی هستن میگن خسته شدیم دیگه، همه چیه نواخته، صبح میرم عصر میام و همون زندگی یک نواخت. اما وقتی شما خلاق باشید همه چی تغییر میکنه. تو کسب و کارتون میتونید درآمد بیشتری کسب بکنید، مشتریان راضی بیشتری داشته باشید، حال خودتون خوب میشه، از پس مشتریان بدقلقتون خوب برمیایید، راحت‌تر میتونید تعامل بکنید با همکارانتون و خیلی کارهای دیگه. تو زندگی شخصی هم همینطوره، تو روابطتون در ارتباط با فرزند، همسر میتونید تجربیات خلاقانه بیشتری داشته باشید و میتونید زندگی بهتری برای خودتون و عزیزانتون خلق بکنید. بنابراین خلاقیت یه چیز فوق‌العاده ضروری هستش و تو دنیای امروز نمیتونیم بگیم خوب آدم خلاق باشه. اگه زندگی خوب میخوایم باید خلاقیت رو چاشنی جعبه ابزارمون بکنیم. حالا سوال اینجاست، آیا همه میتونن خلاق باشن یا نه؟ یا بعضیا استعدادشو دارن بعضیا نه؟ مثلا میگن برای اینکه شما یک بسکتبالیست فوق‌العاده بشی، یک شناگر فوق‌العاده بشی، لازم یک سری استعدادها داشته باشی. اون استعدادها فیزیکیه، یعنی مثلا قد شما از یه مقداری بلندتر باشه، توان استخوان‌های شما و اسکلت شما از یک مقداری باید قدرتمندتر باشه، یه چیزای مشابه این. اما خلاقیت چطور؟ آیا نیاز هست ما یه سری استعدادهای ذهنی داشته باشیم؟ یعنی مغز ما خلاق‌تر باشه؟ یه خبر خوب دارم و اونم این هستش، ما خلاق به دنیا میایم و بعد از یه مدت خلاقیت در ما مخفی میشه و ما عملا خلاقیت رو دیگه نمیبینیم. یعنی همه ما خلاق هستیم، فرق نمیکنه. شما نگاه کنید، یه بچه همیشه سعی میکنه چیزهای جدید رو تجربه بکنه، همیشه سعی میکنه کارهای جدید انجام بده، همیشه سعی میکنه کارهای قدیمی رو با یه روش جدید بره، اما بعد از یه مدت میبینه هر کاری که میکنه پدر مادرش بهش میگن نه نه نکن، اینجوری نمیشه. معلمش بهش میگه چرا این سوالو اینطوری حل کردی؟ من که بهت گفتم که باید از اون راه بری. توی تلویزیون هم میبینه همه چیز یه الگو داره و بعد از یک مدت بچه به اون جنبندی میرسه که مثل این که من همون روش بقیه رو ادامه بدم خیلی بهتر هست و دردسر کمتری داره. بنابراین ماها آگاهانه خلاقیتمون رو خاموش کردیم و الان وقتشه آگاهانه خلاقیتمون رو روشن کنیم. از خیلی از افراد بپرسید که چرا خلاق نیستی؟ چرا کل زندگیت یک نواخته؟ میگن خب یعنی چی؟ یعنی اصلا فکر نکردن راجع به اینکه میتونن تجربیات متفاوتی از زندگی داشته باشن. دومین دلیل ترس از قضاوت دیگرانه، اینکه بقیه راجع به من چی فکر میکنن، بقیه در مورد من چی میگن، و به خاطر همین سعی میکنیم مثل بقیه بشیم. دلیل بعدی این هستش که ذهنمون آزاد نیست، یعنی انقدر درگیر چیزهای دیگه، اتفاقات، رویدادها و چیزهای مختلف هستیم که اصلا فرصت خلاق بودن رو نداریم و یه دو دقیقه ای هم که فرصت داریم برای استراحت لم میدیم و میریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. توی شبکه اجتماعی وقت میذاریم، ویدیوها رو نگاه میکنیم، لایک میکنیم و عملا مغز هیچ فرصتی نداره برای اینکه بخواد جای باز کنه برای خلاقیت. دلیل بعدی ترس از شکست هست. میترسیم از اینکه شکست بخوریم، نکنه من یه کار خلاقانه انجام بدم. خب کار خلاقانه یعنی کسی قبلا انجام نداده، و وقتی یه کاری انجام میدم که کسی قبلا انجام نداده نتیجهش هم نمیدونم، بنابراین ممکنه موفقیت خیلی زیادی داشته باشم یا ممکنه شکست بخورم، و این عاملی هستش که باعث میشه ما ترس داشته باشیم و نریم سراغ خلاقیت. و دلیل بعدی این هستش که نمیدونیم چطور باید خلاق باشیم. یعنی من میخوام خلاق باشم، سعی میکنم به نگرانی از قضاوت دیگران، سعی میکنم به ترس از شکست و همه اینها غلبه بکنم، اما خب نمیدونم من چی کار بکنم.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد.
و اما حال می‌خواهیم بدانیم که بین خلاقیت و هوش رابطه‌ای وجود دارد یا خیر؟ بله، بین هوش و خلاقیت رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد، اما سوال اینجاست که آیا هر فرد با هوش خلاق نیز هست؟ تحقیقات نشان داده است که ضریب همبستگی بین آزمون‌های خلاقیت و هوش 20% است که نسبتاً پایین است. در نتیجه از روی نمرات هوشی افراد نمی‌توان میزان خلاقیت آنها را پیش‌بینی کرد و انتظار داشت که افراد مبتکر در میان افراد دارای هوش برتر کم یافت شوند. با این حال، به نظر بعضی روانشناسان داشتن میزان از هوش برای خلاقیت لازم به نظر می رسد. نکته قابل توجه این است که تمام افراد می توانند خلاقیت پنهان درونی خود را کشف کنند و این موضوع هیچ ارتباط به رشته تحصیلی یا فعالیت‌های آنها ندارد. بعضی از مردم تصور می‌کنند خلاقیت صرفاً برای اشخاصی است که موسیقیدان یا نقاش هستند، در حالی که خلاقیت محدود به اقشار خاصی نمی‌شود. زمانی که با این باور رسیدید که در تمام زمینه‌ها می‌توانید خلاق باشید و این ربط به جایگاه اجتماعی یا شغلی و روابط اجتماعی شما ندارد، آنگاه می‌توانید با تمام موضوعات از دید دیگری بنگرید و تبدیل به یک انسان خلاق شوید. بنابراین در قدم اول سعی کنید کارهای تکراری انجام ندهید. دنبال راه‌های جدید بگردید و سعی کنید چیزهای متفاوتی را تجربه کنید. همچنین فرد خلاق خود را محدود به آرا و عقاید دیگران نمی‌کند و اصلاً تفکر متعصبانه و بسته ندارد. همواره کنجکاو و در جستجوی اطلاعات جدید و نوست و از قدرت تصویرسازی ذهنی و تخیل بالای برخوردار است تا حدی که با تفکرات خود عینیت می بخشد. این گونه افراد مثبت‌اندیش و پر انرژی هستند و از اعتماد به نفس بالایی برخوردارند. نکته مهم اینجاست که خلاقیت تأثیر شگرف بر زندگی شما می گذارد. داشتن چشم‌انداز بهتر در زندگی، افزایش اعتماد به نفس، افزایش فرصت‌ها، رهایی از زندگی تکراری و آزاد بودن برای انجام کارها از جمله این تأثیرات است. فردی که خلاقیت دارد قطعاً حس ارزشمندی و باور به توانایی‌هایش بیشتر می‌شود. در نتیجه اعتماد به نفس بیشتری هم خواهد داشت. از طرف خلاقیت باعث می شود که افراد از منطقه امن خودشان خارج شود و به دنبال آزمایش موارد جدید در زندگی باشد بدون اینکه ترسی از شکست داشته باشند. یکی دیگر از تأثیرات داشتن خلاقیت این است که افراد خلاق یاد می گیرند که چگونه با مشکلات زندگی مواجه شوند و به چالش ها از زاویه دیگری نگاه کنند. همین باعث می شود که مشکلات را به فرصت تبدیل کنند. بنابراین آنها فرصت‌های بیشتری از دیگران خواهند داشت. این فرصت‌ها می تواند برای افراد خلاق و منزله یک شانس باشد. نوآوری و خلاقیت منشأ تمام تغییرات مثبت و مفید در زندگی افراد است و زندگی بدون خلاقیت معنا و مفهوم ندارد. زمان فرد کارش ارتقا پیدا می کند و مسیر متفاوت را می تواند طی کند که خلاقیت بالایی از خود نشان دهد. اگر شما هم می خواهید استعدادهای خود و کودکتان را بشناسید و از خلاقیت در زندگیتان بهره ببرید، بهتر است به دنبال راه‌های برای افزایش خلاقیت پنهان درونیتان باشید و یا در صورت نیاز از مشاوران و روانشناسان در این مورد کمک بگیرید. از همراهی شما عزیزان جهان سپاس و تا تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
اصلا بگویم که دوست دارم.
همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که پلاچه قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو. شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم. بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان بیدار کردن بخت، قسمت اول. تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. حتما در مورد بخت و اقبال زیاد شنیدین. ای که گفتم این شب بعضیا بخت بلندی دارن. راستی شما نظرتان در مورد بخت خودتان چی است؟ تا دلتان بخواید در داستان‌ها و افسانه‌ها به موضوع بخت پرداخته شده. همیشه هم در هر زمانی عده‌ای از بخت خودشان گله‌مند هستند. عده‌ای معتقدند که بختشان سیاه است. عده‌ای هم معتقدند که بختشان خواب است. مثل مرد ساده‌ای که در زمان‌های بسیار دور زندگی می‌کرد و همیشه از خواب بودن بخت خودش گله داشت. یک نفر با او گفت که اگر می‌خواهد بخت خود بیدار کند، باید به شهری دوردست برود که حکیم دانایی در آن زندگی می‌کند. آن حکیم می‌تواند بخت خفته او را بیدار کند.
چه گفتی؟ سخنان نو میشنوم. سفر؟ آخر کجا میخوایی بروی مرد؟ نکند میخوایی از کار کردن بگریزی؟
این تهمتهای ناروا به من نمیچسبد زن. برای سفر رفتنم دلیل محکمی دارم.
میشود بگویی که چه دلیل محکمی؟
تو میدانی که علت تنگ دستی ما چیست؟
خیر، چه میدانم؟
اما من میدانم بخت من خواب است. خواب. حکیمی در شهر دوردست زندگی می کند که می تواند بخت خفته مرا بیدار کند.
مرد ساده من، به جای این کارها و گله و شکایتها بهتر است که بیشتر کوشش کنی، بیشتر کار کنی تا بخت خفته تو هم بیدار شود.
زن ساده مرا ببین، مگر من چند سال عمر می کنم؟ اکنون چیزی قریب به 40 سال دارم. مگر چند سال دیگر زنده ام؟ یک سوال از خودت.
چه سوالی؟
تو دوست نمیداری که زندگی راحتی داشته باشی؟
این هم سوال است که میپرسی مرد؟ کیست که دوست نداشته باشد؟
نمیخواهی جامه های فاخر بپوشی و به جای اینکه خودت جان بکنی، خدم و حشم و کنیزان و غلامانت دست به سینه خدمتت را بکنند؟
خب معلوم است که میخواهم.
نمیخواهی نامت بر سر زبان ها بیفتد و همه جا زنان از تو سخن بگویند؟
یعنی می شود؟ یعنی آن روز می رسد؟
معلوم است که می شود، اما به شرط این که بخت خفته ام را بیدار کنم.
خب چگونه؟
این شد یک حرفی. برای این که چنین اتفاقی بیفتد، راهی نیست جز این که بروم نزد آن حکیم تا بخت مرا بیدار کند.
آیا براستی او قادر است چنین کاری کند؟
آری، در باره آن حکیم از این و آن سخن بسیار شنیدم.
حال از اینجا تا محل زندگی آن حکیم چقدر مسافت راه است؟
راهی بسیار دور و درازی است. اما اگر ماها و سالها هم طول بکشد، من خواهم رفت.
میگویم مرد، چطور است که همه با هم برویم به آن شهر؟ ها؟
دیوانه شده ای؟ راه های دور و دراز پر از خوف و خطر است. خیر، نمی شود. من خودم به تنهایی می روم و خیلی زود هم باز خواهم گشت. تو هم صبور باش. به این فکر کن که روزهای سخت زندگی من به زودی و پایان خواهد رسید.
چه بگویم؟ خدا کند.
Thank you.
مرد خیلی زود مهیای سفر شد. راه شهری را که حکیم نامدار در آن زندگی میکرد را در پیش گرفت. سفر همواره اتفاقات غیر منتظره‌ای با خود دارد، به خصوص سفر در زمانهای دور. در افسانه ها آمده است که مرد روزهای بسیاری را راه پیمود تا اینکه به بیشه ای رسید. او خسته بود و برای اینکه خستگی راه از تن بدر کند زیر سایه درختی خوابید. مرد بیچاره با نعره ترسناک شیری از خواب بیدار شد. وقتی چشم باز کرد شیری گرسنه را بالای سر خودش دید. نزدیک بود از ترس قبض روح شود، اما خیلی زود ترس او جای خود را به شگفتی داد، چرا که متوجه شد که شیر می تواند و زبان او سخن بگوید. شیر از مرد پرسید: ای آدمی زاد، تو در این بیشه چه کار می کنی؟ مرد ساده هم سیر تا پیاز دلیل مسافرتش و این که می خواهد بختش را بیدار کند را برای شیر توضیح داد. شیر گفت: حالا که تو زحمت می کشی، وقتی به نزد آن حکیم رفتی، سلام مرا هم به او برسان و بگو که همیشه نیمی از سرم درد می کند. مرد که حالا دیگر احساس خطر نمی کرد، قول داد که وقتی نزد حکیم رفت، حتما مشکل شیر را هم به حکیم بگوید و راه چاره درد سر شیر را هم بپرسد.
سلام برادر.
و علیکم السلام برادر. و علیکم السلام.
من مرد مسافرم که سخت گرسنه و تشنه ام.
مهمان حبیب خداست. خوش آمدی برادر. بیا بیا زیر این سایه درخت دمی بیا سای. لقمه نان فقیرانه هست، با هم میخوریم. هنگام چاشت است. بفرما بشین برادر، بفرما بشین.
یا خدا،
اجازه بده که من این سفره فقیرانه و حقیرانه را باز کنم. بفرمایید. ظاهر و باطن همین است، قرصی چند نان و قدحی شیر.
عالیست برادر، عالیست. خداوند جزای خیرت دهد. میتوانم شروع کنم؟
این چه سوالیست؟ البته که میتوانه شروع کنید. بسم الله برادر، بسم الله.
لذیذ است.
گوارای وجود، نوش جانت. به گمانم که از راه خیلی دور آمده ای برادر.
بسیار دور، بسیار دور.
فضولی نباشد، میتوانم سوال کنم که مقصدت کجاست؟ کجا میخوایی بروی؟
برادر، بختم خفته است. میروم نزد حکیمی که شنیدم میتواند بخت خفتم را بیدار کند.
عجب، اگر میتواند بخت خفته را بیدار کند باید حکیم دانایی باشد.
همینطور است. عجیب است که درباره او چیزی نشنیده ایم. او شهره خاص و عام است.
خب البته نشنیدم. لابد همینطور است که میگویی. میگویم برادر.
بله.
میتوانم از خودت تقاضایی داشته باشم؟
برادر، من نان و نمک تو را خوردم. بدون شک اگر در توانم باشد از انجام آن مضایقه نخواهم کرد.
خداوند جزای خیر دهد. راستش را بخواهی من مشکلی دارم که از حلان عاجز شدم. حال که تو نزد آن حکیم دانا می روی، لطفی بکن و مشکل مرا هم با آن حکیم دانا در میان بگذار. شاید آن حکیم نامدار راه چاره‌ای هم پیش پای من بگذارد.
این که چیزی نیست برادر. من گمان کردم از عهده تقاضایت بر نیایم و شرمنده تو شوم.
چه سخنی؟
خاطرت آسوده باشد، مشکلت را به من بگو که من با پاسخ مشکلت باز خواهم گشت.
خیر ببینی،
خودت هم نوش جان کن.
گوارا باید نوش جان کن. راستش برادر، زمانی که پدر خدا بیامرزم از دنیا میرفت، وصیت اکید کرد که فرزندم این زمین را که همکنون در آن قرار داریم مبادا از دست بدهی، زیرا ثروتی در آن است.
چه ثروتی؟
راستش مشکل من هم همین است. پدرم هنگام وصیت به یک باره حالش بد شد و از هوش رفت و دیگر چشم باز نکرد، خدایش بیامرزد، و فرصت نکرد که به من بگوید چه ثروتی.
شگفتا. خب حال من چه کاری میتوانم بکنم؟
راستش برادر، از فوت پدرم 5 سال میگذرد و من حتی محصولم از دیگر دهقانان هم کمتر شده است. میخواهم حالا که میروی نزد آن حکیم سبب را جویا شوی. میدانی چند بار تصمیم گرفتم که این زمین را بفروشم، اما خب به خاطر وصیت پدرم این کار را نکردم، چون پدر خدا بیامرزم هیچگاه بیهوده سخنی نمیگفت.
خاطرت آسوده باشد، حتما به حکیم مشکلت را بازگو خواهم کرد. حتما.
خداوند جزای خیرت دهد. حال تقاضای دیگر از تو داشتم.
میشنوم، ظاهرن تقاضاهایت همین گونه اضافه میشه.
خیر، این دیگر آخریست. میخواهم که بر من منت بگذاری و امشب را مهمان من شوی. خانم همین نزدیک است. از راه دور آمده، خستگی راه از تن بزدای و بعد به راحت ادامه بده.
اگرچه راه دور و درازی پیش رو دارم، اما دور از ادب است که به مرد مهمان نوازی چون خودت جواب رد بدهم.
بر من منت میگذاری.
باور بفرمایید، اگر کسی غیر از خودتان بود محال بود بپذیرم، اما شما حق نان و نمک برگردنی من داری.
خب سپاسگزارم. حال برخیز، برخیز برویم برادر.
برادر؟ اکنون؟
آی هم اکنون؟
اکنون که چاشتی روز است.
خاطر آسوده دار، من فردا هم میتوانم به کارهایم برسم. برویم که با تو سخنها دارم.
اختیار مهمان دست میزبان است، هرچه شما بفرمایید.
نفرمایید، اختیار ما هم دست شماست.
بفرمایید.
از این طرف یا برادر، از این طرف.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خداوند دانا و توانا، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس وقتتان بخیر. امیدوار هستیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. عزیزان شنونده، در برنامه امروز در خدمت دکتر معالج محترم آقای دکتر فرزاد کمپانی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض خون و اونکولوژی کودکان هستیم که با توجه به رشته تخصصیشان میخواهیم در رابطه با یکی از مشکلات عمده و مهم خونی در اطفال و کودکان صحبت بکنیم، یعنی مریضی یا بیماری تالاسمی. بیماری تالاسمی که شاید بعد شماها اسمش شنیده باشین، یک بیماری ارثی است که به دلیل مشکلات ژنتیکی در افراد ممکنه به وجود بیاید و انواع ماینور و ماجور دارد. بحث با آقای دکتر ادامه خواهیم داد. امید است مورد توجهتان قرار بگیره. قبل شروع بحث آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794 717 7144 در افغانستان و 3800 226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: parstoday.ir/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه، در خدمتتون هستم.
دکتر صاحب، بسیار بسیار تشکر از اینکه امکان گفتگو و صحبت با خودتان فراهم ساختین و زحمت کشیدین تا ما در خدمتتان باشیم. امروز همونطوری که اعلام شد راجع به مریضی تالاسمی می‌خوایم با شما صحبت کنیم. در ابتدا و شروع بحث اگه یک تعریف و معرفی از بیماری تالاسمی برای شنوندگان ما داشته باشین ممنون میشیم.
بیماری تالاسمی، من حالا اگر از ابتدا بخوام خدمتتون بگم، یک بیماری در واقع ما بهش میگیم مونوژنی که و به صورت اتوزومال مغلوب به ارث میرسه.
بله.
منظور از اتوزومال، یعنی مفهومش اینه که یکی از والدین باید مبتلا باشن تا فرد مبتلا باشه، فرزندشون مبتلا بشه، یا اینکه هر دو مبتلا باید باشن از والدین تا مبتلا به تالاسمی ماژور بشه فرزندشون. و مغلوب هم که همینی که عرض کردم خدمتتون، مفهومش اینه که هر دو باید مبتلا باشن تا یه تالاسمی ماژور به وجود بیاد و اختلالی که به صورت ژنتیکی در واقع منتقل میشه.
بله.
شیوعش رو خب خیلی فرق کرده طی سالهای اخیر، از وقتی که در واقع قربارگری تالاسمی در زمان ازدواج، که فکر میکنم تنها بیماری ژنتیکی باشه که در زمان ازدواج حتما باید این مسئله قربارگری بشه، بررسی بشه و مجوز صادر بشه تا در واقع بتونن مراحل بعدی رو طی بکنن. از وقتی این به وجود اومده، فکر میکنم از سال 1376 این در کشور قربارگری تالاسمی به وجود اومد. البته از 5 سال قبلش به طور پایلوت توی 4-5 تا استانی که به اصطلاح شیوع داره این بیماری، این قربارگری انجام شده بود، ولی از 1376 دیگه در واقع سراسری شد. کشور ما حدود 80 میلیون جمعیت داره که یک چهارمش شاید بگیم صحرایی، شاید هم خیلی بیشتر به صورت صحرا باشه، حدوداً کوه‌ها و مناطق کوهستانی زیادی داره. این جمعیت تقریبا به طور میانگین در هر متر مربع میشه گفت حدود 30 نفر ساکنن، که بسته به این که کدوم استانه باز رنجش خیلی متفاوته. و بخواییم قربارگری تو این تمام مناطق با وجود این مشکلاتی که به وجود داره و پهنای کشور ما، مناطق کوهستانی، مناطق صحرایی، آبهایی که وجود داره، خیلی مشکل بود و نیاز به یه شبکه بهداشتی درمانی فوق‌العاده گسترده و وسیعی بود.
بله.
که این انجام شد. در واقع خوب تو کشور تونست جا بیفته و قربارگری تالاسمی برای تمام زوجها انجام میشه قبل از ازدواج. این باعث شد شیوع تالاسمی خیلی کم شد و الان حدوداً اگه اشتباه نکنم تقریباً 4.5% جمعیت ناقل ژن بتا تالاسمی هستن. چون تالاسمی هم حالا دو نوع داره، پرسش شد خدمتتون عرض، و حدوداً تا آماری که میگم شاید مال 5 سال پیش، الان باید کمتر شده باشه. 7 نفر از هر 1000 تولد زنده مبتلا به تالاسمی میشن.
بله.
و به مرور هر سال داره این شیوع کمتر میشه، آگاهی مردم بیشتر میشه. از طرفی با بهبود در واقع برخورداری از مراقبت‌های بهداشتی اولیه تو جامعه، مردم خیلی بیشتر به سن ازدواج میرسن و امیدواری به زندگی افزایش پیدا میکنه. همین باعث میشه بروز تالاسمی از طرف دیگه بیشتر بشه. به خاطر همین نیاز به این قربالگری بود که با وجودی که شرایط بهداشتی داره خوب میشه، حتما باید قربالگری انجام بشه تا از شیوع تالاسمی کاسته بشه. این بیماری چون اتوزومه در هر دو جنس میبینیم و به طور مساوی، یعنی 50-50 در هر دو جنس میتونه این بیماری دیده بشه. بله.
خب بسیار تشکر از توضیحات و صحبت‌های مفصل و مفید شما. از اینکه آمار و وضعیتی از بیماری تالاسمی در جامعه ایران بیان شد و اقداماتی که برای کنترل و پیشگیری و وقایع بیماری در سراسر ایران مراکز صحی بهداشتی صورت می‌گیره، اطلاعات خوبی بود که امید است مورد استفاده کشورهای دیگر از جمله کشور عزیز ما افغانستان قرار بگیره. دکتر صاحب در ادامه اگر بفرمایید که این مریضی تالاسمی چند نوع هست، چند قسم است و هر کدام اینها چه علائم و نشانهایی داره، ممنون میشیم.
بله، سوال خوبیه. واقعا شاید بیشترین چالش همینه که فرمودین. همینطور که میدونی یکی از بیماری‌های خونیه که شایعه، ولی به هر حال همینطور که عرض کردم خدمتون، داره شیوعش به مراتب کمتر میشه. این بیماری وقتی به وجود اومد، وقتی شیوع پیدا کرد، جالبه که دیدن این بیماری بعضی جاها به نفع بشر تموم شده، به خاطر اینکه کسایی که مبتلا به تالاسمی هستن به انگل مالاریا مقاومن و حتی شیوع این بیماری در جاهایی بوده که همیشه مالاریا خیز بوده و در جاهایی بوده که همیشه کنار آب هست. شما کمربند تالاسمی رو در دنیا نگاه بکنین، از کنار دریای مدیترانه، ایتالیا، ایران، در ایران هم بیشترین شیوعش کنار دریای خزر و خلیج فارس و خاطر حالا جنگ تحمیلی که به وجود اومد، مهاجرت هایی که شد توی استانای فارس و شیراز، این تقریبا شیوع پیدا کرد، ولی همیشه در کنار آبها بوده. به خاطر اینکه یکی از تئوریا میگن این که به هر حال شاید انگل مالاریا بوده که افرادی که بودن اونجا مقاوم به انگل مالاریا میشدن.
بله.
ولی به هر حال شد یه مقدار موزلی برای بشر. اینکه چند نوع داره، همینطوری که عرض کردم خدمتتون، یه بیماری که بین دو جنس تقریبا مساوی تقسیم میشه، اتوزوماله و مغلوبه، یعنی باید هر دو والد مبتلا باشن. دو نوع عمده داره. اگر حالا من خیلی به جزئیاتش نخوام بپردازم، یکی تالاسمی ماژور و یکی تالاسمی مینور. تالاسمی ماژور من عرض کنم خدمتتون، تالاسمی ماژور مفهومش اینه که باید هم پدر هم مادر حامل ژن بتا تالاسمی باشن، تا اگر این دو حامل باشن 25% احتمال داره فرزندشون ماژور باشه و 75% خوبه، بچه فوقش دیگه در بدترین شرایط مینور میشه.
بله.
تالاسمی ماژور وقتی ژن رو از هر دو والد میگیره، مشکلی که به وجود میاد گلوبول قرمز حدود 45% حجم خون رو تشکیل میده و وقتی زنجیره‌های بتا گلوبین در تالاسمی بتا مشکل داشته باشه، در گلوبول قرمزی که ما بهش میگیم RBC، باعث رسوب زنجیره آلفا میشه و این گلوبول قرمز پاره میشن که ما بهش میگیم همولیز اتفاق افتاده در بیمار تالاسمی. از طرفی ساخت گلوبول قرمز در مغز و استخوانم مشکل پیدا میکنه، یعنی هم اختلال کمی اینا پیدا میکنن، نمیتونه خوب گلوبول قرمز رو بسازه، هم اونی هم که میسازه گلوبول قرمزیه که شکننده است و زود پاره میشه و در خون از بین میره این گلوبول قرمز. اینه که میشه اینا با یک کمخونی یا به اصطلاح پزشکی آنمی مواجه میشن، که معمولا تالاسمی ماژور در سن زیر یک سال نیاز به تزریق خون حتما پیدا میشه براشون و اینا هر ماه نیاز دارن این عزیزان تزریق خون براشون انجام بشه.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. تا اینجا شنوندگان عزیز استفاده لازم انشالله بردن. ما یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم که همکاران ما چی فراهم ساختن.
تازه ها بیماری کمخونی داسی شکل بیماری ارثی است که با دردهای زیاد و عوارض جانبی ناراحت کننده کیفیت زندگی بیمار را تحت شعاع قرار می دهد. این بیماری برخلاف انواع کمخونی با تغییرات در سبک زندگی و تغذیه درمان نمی شود. این بیماری که با ایجاد تغییر در شکل هموگلوبین از شکل صاف و گرد به شکل داسی و برنده موجب اختلال عبور خون در مویرگ ها می شود، رساندن اکسیژن به اندام ها را مختل و باعث از بین رفتن زود هنگام گلبول های قرمز می شود. اخیراً دانشمندان فرانسوی با گرفتن مغز استخوان یک کودک و اصلاح و ترمیم آن توسط مهندسی ژنتیک در آزمایشگاه توانستند این کودک را درمان کنند. آنها امیدوارند بتوانند این روش درمانی را روی کودکان بیشتری به انجام برسانند.
تشکر و سپاس از شما شنوندگان عزیز از همراهیتان باز برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران از مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترم دکتر صاحب فرزاد کمپانی فوق تخصص امراض خون و اونکولوژی اطفال در رابطه با بیماری تالاسیمی صحبت‌های خوبی داشتند، در رابطه با تعریف این بیماری، انواع و اقسامش و همینطور اقداماتی که مخصوصاً در جامعه و کشور ایران در رابطه با کنترل و پیشگیری از بروز انواع و اقسام خطرناک تالاسیمی صورت می‌گیرد. امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب مجدد تشکر میکنیم از توضیحات شما در این بخش. اگر لطف کنین در مورد اولین علائم و نشانه های اینمی نوع کمخونی تالاسمی ماجور برای شنوندگان ما توضیحات بدین بسیار خوب میشه، چون گفتین که این مریضی در امو سن زیر یک سالگی نیاز به تزریق و زرق خون پیدا میکنه و باید اقدامات سریع و به موقع صورت بگیره. ای اولین علائم اینمی بیماری چیست؟
تالاسمی ماژور معمولاً در تا حدود 4 ماهگی هیچ علامتی نداره. بچه رشد میکنه، هیچ مشکلی نداره. پزشک هم بره خیلی مسئله نداره. حتی تو آزمایشی هم که میدن خیلی مشخص نمیکنه. از 4 ماهگی تا 6 ماهگی به بعد کم کم علائم ظاهر میشه. رنگ پریده میشن اینا. کم کم شکم بزرگ میشه وقتی معاینه میکنی، تحالشون بزرگ میشه، بعضی وقتا کبد بزرگ میشه، ضربان قلب تون میشه، تاکیکاردی به اصطلاح اینا پیدا میکنن، رشدشون آهسته میشه و در بچه های کوچیک یه علامت خیلی مهم ما بهش میگیم پورفیدین، یعنی در واقع شیر خوب نمیخوره، یعنی هرچقدر مادر به این غذا میخوابده شیر میخوابده اینا پورفیدینگ دارن نمیخورن، تغذیهشون خیلی نامناسب میشه. توی بچه‌ها که نمیتونن حالا مشکلاتشون رو بگن، از نظر ما مهمه بچه‌ایو که میارن میگن خب غذا نمیخوره، حتما ما معاینه میکنیم کبد، تحال، جاهای دیگه، ملتهبه چشم و نظری کمخونی ها آزمایش میدیم. به تدریج علائم پیشرفت میکنه، عرض کردم خدمتتون روی رشدش تاثیر میذاره.
بله.
بعد از یک سالگی علائم اگر درمان شروع نشه، اینا همه در صورتیه که درمان شروع نشه، اگه درمان شروع نشه به خاطر اینکه کمخونی مزمنی وجود داره، جاهایی غیر از مغز و استخوان هم شروع میکنن به خونسازی، مثل داخل تحال به خصوص، مثل داخل استخوانهای پهن، مثل جمجمه، مثل لگن، اینه که اینا سرشون ممکنه از حد معمول یه مقدار بزرگتر بشه، ملاجشون ممکنه گشادتر باشه، فاصله بین تو چشم ممکنه زیاد باشه، فک بالا ممکنه به جلو تمایل پیدا بکنه.
بله.
رنگی که اینا پیدا میکنن یک رنگ به اصطلاح سبز کاهویی، یعنی یه رنگی پیدا میکنن که هم سبز، یه چیزی بین سبز و تیره است، در واقع به خاطر رسوبات آهنی که پیدا میشه و همزمان کمخونی که دارن، یک چهره و رنگ خاصی، یعنی طوری که ما وقتی از در مطب وارد میشیم متوجه میشیم که این یه مسئله از تالاسمی، در واقع مبنوای تالاسمی است.
درست.
و بازم اگر درمان انجام نشه به خاطر اینکه اینا رسوبات آهن ممکنه حتی داشته باشن، میتونه این آهن روی همه جا رسوب بکنه، روی قلب، روی در واقع کبد، داخل غدد مختلف، کمکاری مثلا تیروئید به وجود بیاد، روی غددهای در واقع جنسی تأثیر بذاره، مشکلاتی از اون جهت برای مریض به وجود بیاد، روی رشدشون تأثیر میذاره، روی غدد پاراتیروئید تأثیر میذاره، کمبود کلسیم، کمبود ویتامین دی، همه اینا رو میتونن اینا مبتلا بشن. این نکته ای که هست موزلیه، یعنی اگر یک فرد مبتلا به تالاسمی، خوشبختانه الان چون زود تشخیص داده میشن ما از همون ابتدا قبل از یک سالگی تزریق خون مداوم رو برای اینا شروع میکنیم. الان عزیزانی هستن 50 ساله 55 ساله که تحت نظرم و